ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران قادر است ظرف چند هفته به اورانیوم 90% غنی شده برسد. مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در وین انجام می‌شود. عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان باید تا روز چهارشنبه معرفی شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران میتواند اورانیوم غنی شده خود را تنها ظرف چند هفته تا 90% غنی کند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در جلسه کابینه اسرائیل گفت بحث در مورد توقف غنی‌سازی 20% بی اهمیت است و به گفته او ایران تجهیزات پیشرفته‌ای را به کار گرفته که میتواند اورانیوم 3.5% غنی شده را به سهولت به غنای مورد نیاز برای بمب اتمی ارتقا دهد. ایران همواره مقاصد نظامی را در برنامه اتمی خود رد کرده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران برای مذاکره با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز رهسپار وین می شود. آقای عراقچی به خبرگزاری های ایران گفته است که مذاکراتش در مورد 3 موضوع ادامه همکاری با آژانس، ارائه رویکرد جدید ایران در مذاکرات هسته‌ای و حل و فصل ابهامات موجود خواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار پاسخ ایران به سوال‌های مرتبط با ابعاد احتمالی برنامه اتمی‌اش است. دور بعدی مذاکرات ایران و 5+1 قرار است در سطح کارشناسی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در وین انجام شود. محمد حسن فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید با پایان یافتن مهلت 3 ماهه سرپرستی دولت باید وزیر پیشنهادی خود را برای وزارت ورزش و جوانان تا روز چهارشنبه معرفی کند. در جلسه روز یکشنبه مجلس صلاحیت رضا فرجی دانا برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و علی اصغر فانی برای وزارت آموزش و پرورش تایید شد، اما رضا صالحی امیری برای وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد نگرفت. یک روز پس از آنکه دادستانی زاهدان اعلام کرد به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی 16 نفر در زندان زاهدان اعدام شدند، یک مقام قضایی دیگر گفت هیچ حکم قضایی برای انتقام‌جویی صادر نمی‌شود. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان روز یکشنبه گفت احکام اعدام این افراد مدت‌ها قبل به تایید مراجع قضایی رسیده بود، اما به گفته او اجرای آن به دلیل رأفت اسلامی به تعویق افتاده بود. محمد مرضیه دادستان زاهدان روز شنبه اعلام کرده بود که این 16 نفر به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی اعدام شدند. و خبر آخر این که لو رید خواننده تاثیرگذار موسیقی راک روز یکشنبه در سن 71 سالگی درگذشت. به گفته مدیر برنامه‌های لو رید، این موسیقیدان آمریکایی که با عوارض پس از پیوند کبد دست و پنجه نرم می‌کرد روز یکشنبه در ساوثهمپتون نیویورک درگذشت. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. روزنامه بهار روز چهارشنبه اول آبان ماه یادداشتی به قلم علی اصغر قروی به چاپ رساند تحت عنوان امام، پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی، یادداشتی که التهاب آفرین شد و روزنامه بهار بلافاصله ضمن عذرخواهی بابت انتشار آن موقتاً انتشار روزنامه را متوقف کرد و دلیل آن را نیز تلطیف فضای جامعه اعلام کرد. با این وجود به گزارش خبرگزاری ایرنا، قاضی سراج رئیس هیئت نظارت بر مطبوعات از بررسی پرونده روزنامه بهار روز دوشنبه خبر داده است. همکارم الهی روانشاد در این مورد دیدگاه علی اصغر رمضان‌پور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت خاتمی ساکن در بریتانیا را جویا شده است.
این یکی از مشکلاتیه که از دوره آقای احمدی نژاد درست شده و معاونت مطبوعاتی و وزارت ارشاد اون مسئولیتی رو که در قانون به عهده خودش هست احاله داده به دادستانی. روالش در قانون اینه که باید وزارت ارشاد یا معاونت مطبوعاتی تشخیص بده برای اینکه صلاحیت حرفه‌ای و فرهنگی این نهاد هست که این تشخیص رو بده. متاسفانه از دوره آقای احمدی نژاد این روال افتاده که دادستانی و یا اون کسی که از طرف دادستانی معمولاً به عنوان قاضی شناخته میشه در دادگاه مطبوعات، خودش پیگیری میکنه که یک رسانه بیاد به هیئت نظارت و یا دادگاه، در حالی که این خلاف اون روالیه که قانون پیشنهاد کرده. به اندک تردیدی پرونده از طرف کسانی حتی بیرون از وزارت ارشاد فشار میاد و وزارت ارشاد هم تبعیت میکنه و اونو میفرسته به هیئت نظارت و بعد هم دادگاه.
چگونه است که روزنامه بهار خودجوش تصمیم به عدم انتشار و تعطیلی روزنامه‌اش گرفته و میگه که برای تلطیف فضای جامعه موقتاً اقدام به عدم انتشار کرده؟ جویای چه بازتابی بوده؟
این یک روشیه که در سالهای قبل مرسوم بود که بعضی از نشریات که از جانب گروه‌های فشار یا از جانب بعضی از دستگاه‌های نظارتی یا امنیتی در مورد مطلبی یا اعلام موضعی زیر فشار قرار می‌گرفتند، سعی می‌کردن از این طریق مانع از این بشن که خشم بیشتری از جانب هیئت نظارت یا دادگاه متوجه اونها بشه. باید بگم متأسفانه برای اینکه این نوعی واکنش مثبت نشون دادن به تفتیش عقاید هست به نظر من، متأسفانه روزنامه بهار هم مدیر و مدیر مسئول پیشاپیش خلع موضع کرده از نویسنده مطلب، پیشاپیش این خطا رو پذیرفتن، نوعی با دست بسته به دادگاه رفتن، در حالی که میدونیم روزنامه اگر معتقد بود که این خطا اون رو چاپ نمی‌کرد. این سخنان رو مدیر روزنامه گفته برای اینکه شاید از خشم بیشتر هیئت نظارت و دادگاه جلوگیری بکنه که می‌بینیم کارگر واقع نشده.
نام مقاله امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی بوده، به قلم علی اصغر قروی، و روزنامه بهار به خاطر انتشارش معذرت خواهی هم کرده. حالا صحبت اینه که این مقاله حاوی چگونه مطالبی بوده که توهین یا اهانت به مؤمنان توصیف شده؟
من تعجب میکنم که چطور روزنامه بهار از انتشار این مقاله عذرخواهی کرده. اگر آقای قروی نویسنده اون بعد از این مطلب عذرخواهی بکنن، فکر میکنم اکثریت فقهای شیعه تا قبل از این نظریه غالب ولایت فقیه باید برن عذرخواهی بکنن و توبه بکنن، برای اینکه یک نظر غالب بوده که معتقد بوده که ولایت علی ابن ابی طالب به عنوان امام اول نزد شیعیان پیش از این که ولایت سیاسی یا همون تعبیر خلافت اگر باشه، ولایت مذهبی و به قول علمای دینی تکوینیه. این ولایت مذهبی و شرعی و تکوینی هست که از دید شیعه علی ابن ابی طالب رو به امام اول تبدیل میکنه، وگرنه روشنه که حتی در صدر اسلام هم علی ابن ابی طالب پذیرفته تمکین به این که خلیفه کسی دیگه باشه. معنای این مقاله آقای قروی همین نکته‌ایه که در تاریخ شیعه یکی از بدیهیات بوده. اگر این خطا بود و خلاف نص قرآن بود و شرع بود که امام اول شیعیان اون رو نمیپذیرفت، ولی البته از وقتی که آقای خمینی مسئله ولایت فقیه رو به این شکل مطرح کرد، از نظر سیاسی در ایران مطرح شد که از روی ولایت فقیه آقای خمینی اومدن شریعت شیعه رو دوباره تعریف کردن. بنابراین این مقاله نه توهین به مقدسات، نه خلاف باور شیعه هست. یاری از علمای شیعه مثل شیخ انصاری همین نظر رو داشتن، اقلی یت شیعه در واقع این نظر رو دارن که آقای خمینی یکشون است. بنابراین عجیبه، برای اینکه پیش از این کسانی مثل آقای حائری که بنیانگذار حوزه علمی شیعه قم هست همین نظر داشتن و هیچ کس پیش از این کسی رو به عنوان این نظرات ممنوع نمی کرد، ولی ظاهرا این میراث آقای احمدی نژاد همچنان مونده و وزارت ارشاد و دستگاه فرهنگی دولت جدید هم این شهامت رو نداره که در برابر این خطاهای رایج ایستادگی بکنه.
گفتگویی بود با علی اصغر رمضان‌پور و حالا در اینجا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
سلام علیکم. خواهش میکنم رادیو فردا، تمنا میکنم صدای منو پخش کنید. چرا وزیرای کشور ما استرس وارد میکنن؟ چرا وزیر کشور باید بیاد یه ما یارانه میخوایم برداریم، یا اون یکی بلند شه بیاد بگه ما میخوایم جرم کنیم خود رو، بذارن یکی حتش یه هفته تموم شه اون یکی بیاد بگه میخوام خود رو گرم کنم. اینقدر همه طبقات ایران فشاره، به خدا رومون خیلی فشاره، نکنن استرس دیگه وارد نکنن. اونا که هر کاری بخوام میکنن. شما نگاه کن وقتی داره گرون میشه رئیس بانک مرکزی میاد میگه آقا گرون نکنید، خب ارزونی به همین راحتی خود نمیاد. دست نگر به زبون خودتون استرس وارد نکنید. دنیا به ما میخنده، دو تا وزیر تو یه مدت کوتاه بیاد استرس وارد یه مملکت کنه. شما 25 میلیون پول رو اگه تونستین و بود حذف کنین، چرا میایین میگین؟ خیلی ممنون، خدا.
اعدام زندانیان در بلوچستان هیچ گونه حکم قضایی نداشته، بلافاصله بعد از مرگ مرزبانان انجام شد. بعد برای این که زیر سوال نرن گفتن این حکم از قبل صادر شده بود. محمدی هستم از زاهدان.
حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه‌ها گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی در این باره منتشر کردند، از جمله روزنامه‌های اعتماد، قانون و شرق. برخی از این روزنامه‌ها مثل روزنامه اعتماد و قانون بیشتر به جزئیات جلسه رأی اعتماد پرداختند و اتهاماتی که آقای الیاس نادران به آقای رضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان زد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در نهایت هم ایشون تونست رأی اعتماد مجلس رو کسب بکنه. البته دو روزنامه اعتماد و قانون نوشتن که آقای الیاس نادران در نطق خودش گفته که سوابقی چون شکنجه و آزار زندانیان در کارنامه کاری آقای رضا صالحی امیری هست. همچنین ایشون در ماجرای پرونده ایران هم که در دوره آقای احمدی نژاد رخ داد و یکی از پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی بوده هم نقش داشته. اما همین دو روزنامه از قول آقای رضا صالحی امیری نوشتن که من رازهایی در سینه دارم، اما به دلیل اینکه نظام هویت ماست از افشای اونها خودداری میکنم. ایشون این اتهامات رو هم رد کرده. در این حال روزنامه اعتماد از قول آقای صادق زیباکلام نوشته که هیچ ناراحت نیست آقای زیباکلام از عدم رأی اعتماد مجلس، به این دلیل که ایشون گفته آقای صالحی امیری از اصلاح طلبان هرگز نبوده و حتی به گفته آقای زیبا کلام ایشون به اصولگرایان گفته بود که اگر به من رأی بدید در برخی موارد علیه هاشمی رفسنجانی و همچنین اصلاح طلبان عمل خواهم کرد. البته روزنامه شرق هم یادداشتی از محمد رضا تابش نماینده مجلس منتشر کرده که ایشون تأکید کرده دولت آقای روحانی دست کم گرفته بود مجلس رو و کار پارلمانی خاصی برای رأی اعتماد به آقای صالحی امینی انجام نداده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه ایران گزارشی داره در مورد واکنش احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به شکایت دختران موسوی در مورد برخوردی که با اونها در ملاقات با پدر و مادر در حصرشون صورت گرفته بوده.
بله، روزنامه ایران که ارگان رسمی دولت آقای روحانی هست امروز نوشته که اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته ما تا به حال شکایتی از سوی دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دریافت نکردیم. ایشون در این حال گفته که این پرونده اساسا به ما مربوط نمیشه، مربوط هست به وزارت اطلاعات و وزارت اطلاعات خودش برنامه‌ها و روش‌های خاصی برای پیگیری تخلفات یا شکایت‌ها داره. روزنامه ایران یادآوری کرده که پیشتر محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 پیشنهاد مطبوعاتی داده بود که دختران میرحسین موسوی به نیروی انتظامی شکایت بکنن.
روزنامه شرق هم گزارش اختصاصی داره از مؤسسه خیریه امید، جایی که 120 معلول رو در دو سوله نگهداری میکنن.
بله، روزنامه شرق در این گزارش که گزارش میدانی هست، خبرنگارش در شیراز رفته به سراغ مؤسسه خیریه نگهداری و توانبخشی معلولان ذهنی امید سروستان و صحنه‌هایی رو که اونجا دیده توصیف کرده. عکس‌ها بیانگر این هست که وضعیت بسیار خارج از استانداردی نگهداری میشن معلولان در این مؤسسه. روزنامه شرق نوشته که این معلولان حدود 120 نفر هستند و در دو سوله نگهداری میشن، غذای استاندارد ندارن، وضعیت پوشاکشون بسیار وخیم هست، علاوه بر این داروهای مورد نیاز این معلولان بهشون داده نمیشه به دلیلی که بودجه این مؤسسه نداره و همچنین نوشته که تنها یک کولر خنک کننده داشته هر کدوم از این سوله ها که در تابستان اصلا فایده‌ای نداشته برای خنک کردن فضای اونجا و در زمستان هم این معلولان لباس مناسبی نخواهند داشت. در این حال روزنامه شرق از قول رئیس سازمان بهزیستی استان فارس این اتهامات رو رد کرده و از قول ایشون نوشته که اگر این عکس ها منتشر بشه من علیه روزنامه شرق شکایت خواهم کرد.
نگاهی بود به مطبوعات. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه. در انتهای این بخش خبری به آگاهیتون می‌رسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221122112. تکرار می‌کنم 00420221122 21 12 21 12 در هر ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.